أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. یه صلواتی است از امام عسکری علیه السلام برای مادرشون حضرت صدیقه سلام علیها. این رو من میخونم جمله به جمله، عزیزان یا تکرار کنن این جملات رو با من و یا آمین بگن. بعد اون وقت انشاءالله فضیلت صلوات بر صدیقه کبرا رو عرض خواهیم کرد. اللهم صل علی صدیقه فاطمه الزهراء الزکیه حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الثائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. تقديم بوجود مقدس صديقه كبرى سلام الله عليها صلواتي عنايت بفرمي. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. یه حدیثی است که از خود حضرت زهرا سلام الله علیها روایت شده. حضرت فرمودند که پیامبر به من چنین فرمودند: یا فاطمه، من صلى عليك غفر الله له و الحقه بي حيث كنت من الجنه. این رو بدونیم که ببینیم صلوات فرستادن و درود فرستادن بر حضرت صدیقه چه فضیلتی داره. پیامبر فرمودن ای فاطمه، کسی که بر تو صلوات بفرسته، در واقع صلوات طلب رحمت است از خدا بر حضرت صدیقه سلام الله علیها. غفر الله له، خدا از او در میگذرد، یعنی گناهانش رو میامرزد، و الحقه بی حیث کنت من الجنه، و او رو ملحق میکنه به من اونجایی که من در بهشت دارم. یعنی میتونه همجوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشه. البته توجه داریم مقام پیامبر اکرم خیلی بالاتر از اون است که ما تصورش رو بکنیم، ولی از اونجایی که پیامبر اکرم شاید انشالله به اون درجات پایین تر هم عنایتی داشته باشن که حتمانم دارن، لذا هر کس در هر درجه ای که هست میتونه امیدوار باشه انشالله از طریق صلوات فرستادن بر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توفیق همنشینی و ملحق شدن، الحقه بی، توفیق ملحق شدن به پیامبر رو که ما که در دنیا ندیدیم اون حضرت، ولی انشالله در بهش بتونیم ملحق به اون حضرت بشیم رو خدا به ما عنایت بفرماید. این صلواتی هم که خوندیم عزیزان میتونن در مفاتی هم پیدا بکنن. مرحوم آشقباس قومی کل این حدیث شریف رو نقل کردن که یک یک امام حسن عسکری علیه السلام بر آبا گرامیشون و مادر گرامیشون صلوات فرستادن، و تو همین فرازی که خوندیم حداقل دو تا دعا برای تعجیل فرج امام زمان هست. من روی این تأکید بکنم: اللهم کن طالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، یعنی خدایا تو طالب باش لها برای حضرت زهرا، یعنی طالب باش، انتقام بگیر، طالب خونش باش، ممن ظلمها، از اون کسانی که به اون حضرت ظلم کردن. واستخف به حقها، حق اون حضرت رو خفیف و خار شمردن. این یک دعا. خب معلومه این دعا چه موقع مستجاب میشه؟ اون کسی که طلب میکنه خون حضرت صدیقه رو، کسی جز وجود مقدس فرزندشون بقیت الله العظم ارواحنا فداه نیست. و بعد دعای بعدش اللهم و کن سائر لها به دم اولادها. توی اون دعای اول از خدا میخواهیم کن طالب لها ممن ظلمها، یعنی از اون کسانی که به حضرت صدیقه طاهره ظلم کردن از اونها طلب کن، از اونها انتقام بگیر. تو این دعای بعدی کن سائر لها به دم اولادها، به سبب خونی که از اولادش ریخته شد، خدایا تو سائر باش، یعنی تو خونخواه باش برای حضرت زهرا به واسطه خونی که به ناحق از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها ریخته شد. و این دعا برای تعجیل فرج امام عصر علیه السلامه. اگر عزیزان مایل بودن این صلوات رو حداقل روزی یک بار بخونیم، ما خوندنمون دو دقیقه بیشتر طول نکشید حد اکثر. خب یه صلوات دیگه انعد بفرماییم. اللهم صل على محمد و آل محمد. ما یه بحثی رو سال پیش داشتیم در همین ایام فاطمیه سلام الله علیها، که برای اینکه در مسیر معرفت بیشتر نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم و خدا به ما عنایت بیشتری بکنه، معرفتمون به اون حضرت بالا بره، گفتیم دو راه وجود داره. یه راه شناخت و معرفت نسبت به مقامات حضرت صدیقه طاهره است، چون خود شناخت و معرفت نسبت به حضرت زهرا بالاترین عبادت خداست. من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر، امام صادق علیه السلام فرمودن. کسی که اونچنان که باید حق حضرت صدیقه رو بشناسه، اون حضرت رو اونجوری که باید بشناسه، شب قدر رو درک کرده. این خیلی مهمه و همه انبیاء الهی با معرفت حضرت صدیقه طاهره به اون مقامات عالی رسیدن که خدا اونها رو رسونده. پس هرچه ما هر یکی از این القاب حضرت زهرا یا کنیه های حضرت زهرا، که انشاءالله میرسیم به کنیه اون حضرت، یه دریچه ایست برای معرفت بیشتر نسبت به اون حضرت سلام الله علیه. حالا ما از تو همین حدیثی که از امام عسکری خوندیم، همین دعایی که خوندیم و من راجبش توضیح دادم، یکی از القاب حضرت زهرا رو انتخاب کردیم که میخوایم معرفتمون رو به حضرت زهرا انشاءالله از این طریق بالا ببریم. دو تا حدیث برای شما میخونیم از جلد 43 کتاب شریف بهار الانوار، که خب اولیش رو الان ملاحظه میفرمایید، این کتاب شریف بهار از علل الشرایع مرحوم صدوق نقل کرده. ببینید، یکی از القاب حضرت زهرا حبیبت نبی، یک حبیبه نبی خدا. میدونیم نبی خدا حبیب الله، حبیب الله یعنی محبوب خدا و تنها محبوب خدا هست. این تنها محبوب کجا اومده؟ تو همین زیارت آل یاسین که ما میخونیم و بلدیم انشاءالله، لا حبیب الا هو و اهله، یعنی خدا حبیبی جز پیامبر و اهل پیامبر ندارد. یعنی اون محبوب به ذات خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و هر کسی دیگرم که دوست بداره، هر کس که حبیبش رو، هر کس که حبیب خدا رو دوست بداره، خدا او رو دوست می‌داره به خاطر اینکه او حبیبش رو دوست داره. مثل احب الله من احب حسینا، هر کس حسین علیه السلام رو دوست داره، خدا او رو دوست می‌داره. پس حالا حبیب خدا که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلمه، ببینید صدیقه طاهره میشه حبیبه ی حبیب خدا، حبیبت نبیک، حبیبه ی حبیب خدا. ببینید پیامبر نسبت به این حبیبشون چجوری بودن. این عین تعبیر ابن عباسه که میگه دخلت عایشه علی رسول الله. کسی که میدونید هیچ چشم دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها رو نداشت، بر پیامبر وارد شد و هو یقبل فاطمه، در حالی که پیامبر داشتن میبوسیدن حضرت زهرا رو، او اون زن عرض کرد که اتحبها یا رسول الله، ای رسول خدا، آیا دوست می‌داری فاطمه سلام الله علیها رو؟ بعد سوال کرد. حضرت اینجوری پاسخ دادن که اما والله لو علمت حبی لها لزدت لها حبا. قسم به خدا اگر تو هم میدونستی محبت من نسبت به زهرا را، لزدت لها حبا، تو هم محبتت به او بیشتر میشه. یعنی ببینید پیامبر اکرم هیچ کاریش جز عبادت خدا نیست. یعنی محبت و بغض، حب و بغض پیامبر و امام که مثل حب و بغض ما نیستش که مثلا روی دل و هوا و هوس مثلا یه چیز رو دوست بداریم. اون عین عبادت خداست. دوست داشتن پیامبر دخترشون رو عین عبادت خداست. پس اینکه اینجوری دارن، یعنی عبادت خدا یعنی چی؟ یعنی تقرب الله. یعنی پیامبر با اون مقام عجیبی که قابل تصور نیست برای ما، با دوست داشتن دخترشون به خدا تقرب پیدا میکنن. اینه مسئله. واسه همینه که دوست داشتن حضرت زهرا میشه محور ایمان، رکن ایمان. هل دین الا الحب و البغض. خوش به حال اون کسی که محبتش نسبت به حضرت زهرا بیشتره و این هی بیشتره میشه ها. یعنی هر مقدار ما محبتمون به پیامبر، به اهل بیت، به حضرت زهرا بیشتر باشه، همین امشب خدا میتونه بالاترش ببره. از خدا بخوایم یکی از دعاهایی که حالا مایل بودیم بکنیم، من گاهی کنار ذریح حضرت سید شهدا علیه السلام خدا به دلم میندازه و انداخته که اینجا دعا کردم که خدای ما رو در محبت اون حضرت آتیش بزن، یعنی بسوز آدم توی محبت. دیدی آدم گاهی از شدت محبت به قول معروف علو میگیره، یعنی آتیش میگیره. اونجوری هر چقدر هر درجه از محبت رو داریم میشه بالاتر ببریم، میشه بالاتر بره خدا، بالاتر بره. خدا بالاترش ببره. من این حدیث رو بارها گفتم، شاید پارسالم تو همین مجلس فاطمی عرض کردم، انقدر زیباست که دلم میخواد باز بیشتر بگم که سلمان با اون مقامی که پیش اهل بیت داشت که فرمود سلمان من اهل بیت، افتاد رو پاهای پیامبر اکرم، میبوسید پاهای پیامبر رو، تقاضا میکرد که یا رسول الله یک فضیلتی رو از حضرت زهرا بگین که ما محبتمون به اون حضرت بیشتر بشه. اون میفهمید محبت از زهرا چه عبادت بزرگیه. حالا داریم اینجا این فرمایش پیامبر رو میخونیم که خودشون دارن اینجوری اظهار میکنن نسبت به در مورد محبتی که به دخترشون دارن. حدیث بعدی هم باز از همین شخصه. الفضل ما شهدت به الاعداء. وقتی دشمن کسی فضیلت او رو نقد میکنه، دیگه معلومه که انقدر این آشکار بوده که قابل انکار نبوده، وگرنه این کسی نبوده که انکار نکنه. خودش میگه ما رأیت من الناس احدا اشبه کلام من و حدیثا به رسول الله صلی الله علیه و آله من فاطمه. ندیدم هیچ کس از مردم رو که شبیه تر باشه از نظر کلام و حدیث، نحوه سخن گفتن به رسول الله، از فاطمه سلام الله علیها شبیه تر در سخن گفتن به پیامبر من ندیدم. حالا تو احادیث دیگه داره که اینجا محل بحث نیست، که اونایی که راه رفتن حضرت زهرا رو دیده بودن میگفتن راه رفتنشون هم مثل پیامبره. اونجوری که نقل شده ظاهرا پیامبر جوری که راه میرفتن مثلا پای راستو که برمی داشتن این شانه راستشون یه کمی میومده، یعنی بعضی هستن تو راه رفتن مثلا صاف راه نمیرن، میدن این ورون ور میشه اینجوری اینجوری. حضرت زهرا اینجوری میرفت. کانت اذا دخلت علی رحب بها. وقتی حضرت زهرا وارد میشدن بر پیامبر، رحب بها یعنی خوش آمد میگفتن پیامبر. مثل اینکه شما توی جای مجلس نشستین، یه کسی وارد میشه میخواین تحویلش بگیرین، این تحویل گرفتن رو میگن رحب. و قبل یدیها، اینو دقت کنیم، ما اصلا باور کنیم قابل درک نیست برای ما. قبل یدیها، پیامبر دستان دخترشونو میبوسیدن. ما جزو آداب و سنن دینی و احکام مستحبی نداریم که پدر دست فرزندشو ببوسه، برعکسشو داریم که فرزند دست پدر مادرشو ببوسه. ولی این اصلا یه مقوله دیگه است، بحث پدر و فرزندی فقط نیست، اون پدر و این فرزند، اینا ارتباطشون صرف نظر از پدر و فرزندی ارتباط نور الهی است. قبل یدیها و اجلسها فی مجلسه. دست دو تا دست دخترشون رو میبوسیدن و اون حضرت رو در همون جایی که خودشون نشسته بودن میشوندن. فاذا دخل علیها قامت علی. وقتی هم که پیامبر بر دخترشون وارد می شدن، حضرت زهرا می ایستادن به احترام پدر و جلوی پای پدر، فرحبت به تحویل می گرفتن و خوش آمد می گفتن به پدر، و قبلت یدی، و ایشان هم دستان دو تا دست پدرشون رو می بوسیدن. ارتباط طرفی نیست. این رو گفته ایم که از امام هشتم علیه السلام سوال کردن که منزلت ما نزد شما چقدره؟ فرمودن ببینید منزلت ما نزد شما چقدره؟ حالا به تعبیر ساده تر، هر مقدار که ما اون حضرت رو دوست داریم بدونیم همونقدر تو دل حضرت جا داریم. حالا چه رسد به پیامبر اکرم و حبیبشون حضرت صدیقه طاهره که این اصلا اوج محبت الهی است. خب حالا این دوتا فعلا برای این که ما بدونیم حبیبه پیامبر بودن چه لقب بزرگی است برای حضرت صدیقه سلام الله علیها کفایت میکنه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این یه راه برای معرفت بیشتر نسبت به حضرت صدیقه. یه راه دیگه ایم که باز پارسال تو همین مجلس فاطمی عرض شد که امسال میخوایم دنبالش رو عرض بکنیم، اینه که چون حضرت صدیقه طاهره تجسم محاسن و مکارم بوده اند، هرچی ما این مکارم و محاسن اخلاق رو بیشتر بشناسیم و متخلق بشیم، سنخیتمون با اون حضرت بیشتر میشه، معرفتمون با اون حضرت بالاتر میشه. اگه شما میخواین یه فردی رو که مثلا اهل سخاوت، سخی، جواد بشناسید، اون آدم بخشنده، اون آدم جواد و سخی بهتر میشناسه اون فرد سخی رو تا اون فرد بخیل. یعنی سنخیت روحی لازم داره. پس اگر ما مکارم اخلاق رو بیشتر بشناسیم، هر کدوم از این مکارم اخلاق هم شناختش و هم عمل بهش میتونه یه دریچه باشه برای معرفت و محبت بیشتر نسبت به حضرت صدیقه سلام الله علیها. اون وقت اون روایتی که ما سال پیش مطرح کردیم، فاطمی اول و دوم، یه روایت جامعه است از امام صادق علیه السلام که میفرمان مکارم 10 تاست. المکارم و عشر، مکارم 10 تاست. چند تاش رو پارسال عرض کردیم، دیگه اون رو تکرار نمی کنیم. 4 تاش رو عرض کردیم: صدق الیأس، صدق اللسان، اداء الامانه، صلة الرحم. اینا رو گفتیم. پنجمیش رو میخوایم امشب شروع بکنیم که حالا ببینیم یه شب دو شب چقدر مثلا باید فرصت میخواد تا اینکه با این آشنا بشیم. اهل بیت علیهم السلام و حضرت صدیقه سلام الله علیها، اینها مظهر کامل این مکارم بودن. خب ببینید از این حدیث شروع میکنیم. حدیث بسیار زیباست. یه قسمتش رو الان اینجا با هم دیگه مرور میکنیم. ما عنوان عرایزمونم مکارم فاطمی گذاشتیم. مکارم فاطمی یعنی همین مکارمی که منسوبه به حضرت صدیقه سلام الله علیها است، و ما افتخار باید بکنیم که این مکارم رو بشناسیم و خودمون رو اهل عمل به اینها قرار بدیم تا معرفتون به حضرت زهرا بالا بره. این معرفت و محبت بالاتر رفتن یعنی تو مسیر هدف از خلقت بالاتر رفتن. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اینو من اشاره کنم رد شد. خدا جن و انس رو نیافرید مگر برای اینکه بندگی خدا رو بکنن. خب بندگی خدا جز با معرفت خدا، معرفت پیامبر و معرفت امام نمی شود، و این معرفت ها هم جز با معرفت حضرت صدیقه نمی شود. این در وسته و حالا توضیحش بمونه در جای خودش. امام صادق علیه السلام میفرمون جاءت فاطمه علیه السلام تشکو الی رسول الله بعض امرها. حضرت صدیقه سلام الله علیها با اون سن کمی که داشتن و اون لطافت وجودی که داشتن خیلی کارهای زیادی به عهدشون بود که حالا الان جای بحثش نیست، و یک بار اومدن خدمت پدرشون تشکو بعض امرها. تشکو از شکایته، منتها شکایت نه به معنی مثلا نارضایتی ها، مثل این که یه موقع ما میگیم گلایه، گلایه توش نارضایتیه. یه موقع نارضایتی نیست، حالت درد و دل داره. اومده پیش پدرشون و این که یه مقدار از مشکلات که حالا کارم زیاده و مثلا سخته و نمیرسم و مثلا اینجور چیزا. حالا ما در حد فهم خودمون داریم میگیم. خب ببینید هر دختری با این سن پایین بره خونه شوهر و بعد یه کارهای زیادی بیاد به عهده‌اش. اون وقت حالا میره پیش پدرش که مثلا یه کمکی از پدر بگیره، یه راهی پدر باز بکنن برای اینکه او یه راه نفسی داشته باشه توی کارهایی که تو منزل داره. ببین اون پدر چی کار میکنه؟ خب میگه مثلا برو یه کنیز بگی دیگه، یه خدمتگزار بگی. حضرت چی کار کردن؟ فعطاها رسول الله صلی الله علیه و آله کربته، پیامبر یه کربه بهش دادن. کربه توی عربی یعنی این برگای درخت خرما رو دیدین پهنه و قشنگ از کف دست و اینام پهن‌تره. یه دونه بهش دادن از اینا بعد که خلاصه راهنماییش بکنن دخترشون رو. تو اون کربه چی بود؟ فرمودن که تعلمی ما فیها فاضافیها. مثل این که مثلا شما میریم پیش پزشک، یه نسخه بهتون میده، میگه خب مشکلات تو گفتی، حالا این به این عمل بکن تو مشکلش. وقال تعلمی ما فیها. پیامبر به دخترشون فرمودن اون چه که این تو نوشته شده رو یاد بگیر. یعنی اون ببینید برای حل مشکلشون اومدن پیش پدر، پدر دارن این توصیه رو میکنن. فاضافیها من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. سه تا توصیه است که اینجا دوتاش اومده. حالا ما البته یکیش محل بحثمونه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر اون کسی که هر کس به خدا و معاد اعتقاد دارد، ایمان دارد، چیکار کند؟ فلیکرم ضیفه، اکرام کند مهمانش رو. ضیف به معنی مهمان، اکرام هم یعنی گرامی بداره. خب این یه چیز متعارف ما خودمونم داریم دیگه که مثلا مهمون رو باید احترام کرد، یه احترام خاصی داره مهمان. به این توی عربی میگن اقراء الضعیف. اقراء الضعیف که اون مکرمت پنجمی که تو اون 10 تا مکارم امام صادق علیه السلام فرمودن همینه. یعنی این یکی از راه‌های تقرب به خداست. اینو ما اینجوری بهش نگاه کنیم. فکر نکنیم که حالا همین مهمون رفتن و مهمونی دادن و اینا یه چیز مثلا متعارف آداب رسوم ساده است. میتونه یه جنبه الهی و عبادت خدا داشته باشه که الان ببینید. بازم تاکید کنم حضرت صدیقه سلام الله علیها اومدن از پدر بابت این که مثلا کاراشون زیاده و اینا کمک بخوان، پیامبر دارن چی یادش میدن؟ برو مثلا اکرام کن ضیفت رو، یعنی مهمون بیشتر تو خونتون بیاد. این شما ببینید ربط سوال با جواب چجوری باید باشه. پیامبران دیگه دارن ما رو راهنمایی میکنن به راه‌های هدایتی که راه‌های هدایت آسمانه، از راه‌های زمینی مهمتره. فلیکرم ضیفه که همین محل بحث ماست، توضیح خواهیم داد که چجوری اکرام کنیم ضیف رو و چه بهره‌ای میتونیم از این طریق ببریم. ولی خب برای اینکه این فرمایش بقیه‌اش هم بخونیم، و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت. حدیثش هم در کتاب شریف کافی است. هر کس ایمان به خدا داره و معاد، فلیقل خیرا، یا حرف درست بزنه یا زبانش رو و دهانش رو به گفتن خیر و خوبی باز کنه، یا اینکه اصلا حرف نزنه. یه توصیه دیگه هم هست، شیش رو در شبهای آینده، دو شب آینده شاید بهش برسیم. سه تا توصیه است تو این. یعنی تو این برگ درخت خرمایی که حضرت به دخترشون دادن سه تا توصیه است. یعنی دخترم برو به اینا عمل کن، تعلمی مافیها، برو به اینا عمل کن تا مشکلات دنیاویت حل شه، تو گرفتاری ها و سختی های کار دنیات آسون شه. تو پرانتز بگم ما دیدمون اینجوری هست، بچه‌هامون اینجوری بار میاریم که اون اگه مثلا فرض کنی از یه سختی کارش گله‌منده، بیایم بگیم که خب بیا این کارا رو بکن. این که مثلا بدون و بفهم و اینجوری عمل کن که میخوای دهن تو باز بکنی، یا بعد حرف درست و خیر از زبانت بیاد بیرون، دهانت بیاد بیرون، یا اینکه اصلا حرف نزنی. مبادا با زبونت حرف ناجور بزنی، مبادا حرف نامناسب از دهانت بیاد. یعنی چون بالاخره ببخشید داره اینجوری میگم، پیامبر صلی الله علیه و سلم آیا حالیش میشد که این راه حل چجوری مشکل حل میکنه؟ خب قطعا به مراتب بهتر از ما ایشون میدونست دیگه. کسی فکر نکنه که خب مثلا حضرت زهرا اومدن از پدرشون کمک خواستن، العیاذ بالله، عیاذ بالله، کسی فکر کنه که پیامبر مثلا یه چیز بی ربطی فرموده. این که قطعا اینجوری نیست. مبادا کسی این شیطان به ذهنش القا بکنه این مطلب، حتما مربوطه. یعنی اون مشکل و اون مسئله رو که طرح کردن حلش همینه، حلش همینه. و اینو میشه تعمیم داد، میشه تعمیم دادن، نه فقط برای کسانی که کار خونهشون زیاده، برای کسانی که گرفتاری های شغلی دارن، گرفتاری کاری دارن، گرفتاری مالی دارن، گرفتاری های تو روابطشون با دیگران دارن، مریض دارن، هر مدل گرفتاری شاید بشه تعمیم داد که اکرام ضیف و در خونتون رو برای مهمون باز کنید و اون آداب مهمان نوازی رو پیاده بکنید که حالا میخوایم بحثش رو مطرح کنید. و دوم این که سخن جز به خیر به زبان جاری نشود. خب حالا این اقراء و ضیف که مکرمت پنجم از اون ده تا مکارمه چیه؟ فضیلتش رو دو بیشتر بدونیم با هم دیگه. پیامبر فرمودن اطعم تعامک من تحبه فی الله و کل تعام من یحبک فی الله. این یه نکته ظریف و قشنگی توش داره. اطعم تعامک، یعنی اگه آدم بتونه به کسی اطعام بکنه که او رو میخواد پذیرایی بکنه، میخواد مهمون بکنه، تعامش رو مثلا سفره‌ای که میندازه، پذیرایی که میکنه از کسی باشه که توه به او فلا، به خاطر خدا آدم او رو دوست داره، به خاطر خدا. اینم نکته مهمه ها، یعنی ما سعی بکنیم، اینو من تو پرانتز میگم، سعی بکنیم همون کسایی رو که به صورت فطری دوستشون داریم به خاطر خدا دوستشون بداریم. میشه من پدر و مادرم به خاطر خدا دوست داشته باشم. چرا به خاطر خدا؟ برای اینکه دوست داشتن پدر و مادر عبادته، تقرب الله و بالوالدین احسانا که قرآن کریم میفرماید در حد وجوبه و بالوالدین احسانا. خب اگه بخواد احسان آدم بکنه و دوست داشته باشه دو احسان بکنه دیگه، اصلش اون محبت است. پس کسی نگه که خب حالا ما کیو پیدا بکنیم که در راه خدا و به خاطر خدا دوستش بداریم. نه، همون پدر مادر، خواهر برادر، فرزند، فرزندمو به خاطر خدا دوست داشته باشم. میشه اینجوری ساخته بشم و خودم رو اصلاح بکنم. همون محبت های حالا دوستان، رفقا، آشنایان، همکاران به خاطر خدا، اونایشون که تو مسیر خدایی، اون محبت ها، اون محبتی که تو مسیر خدایی، اون محبت های کشکی، اون محبت هایی که صرفا نمیدونم پیتزا خوردن با هم دیگه است یا چت کردن با هم دیگه، اونا فلاح نیست، معلومی باشه. فلاح یعنی در راه خدا، به خاطر خدا. تا میتونه آدم اگه میخواد پذیرایی از کسی بکنه، مهمون بکنه، کسی رو مهمون بکنه که به خاطر خدا دوستش داره. و کل طعام من یحبک فی الله، خونه کی بره، سر سفره کی بشینه، بخور، کل یعنی بخور، بخور طعام غذای اون کسی که در راه خدا تو رو دوست میداره. وقت این ببینید چقدر خودش میشه عبادت و تقرب الله. اگه انسان سعی بکنه ارتباط هایی که مهمون رفتن و مهمون کردن، مهمونی دادن و مهمونی رفتنش با کسانی باشه و ارتباط های اینجوریش که مثلا خرج بکنه واسه کسی با کسانی باشه که ارتباطشون، ارتباط اون با اونها ارتباط فلاح به خاطر خدا. خب دیگه ببینید از ضعیف ینزل و به رزقه، اینو ما اعتقاد داریم که پیامبر ما فرمود مهمون روزیش رو میاره، ینزل و به رزقه. این بابای تعدیه است، یعنی متعدی میکنه. ینزلو یعنی فرو میاد، ینزلو به رزقه یعنی فرو میاره، پایین میاره از آسمان، رزقشو با خودش میاره. کسی فکر نکنه که اگر مهمونی میکنه چیزی عجیبش میره، نه، هیچی عجیبش نمیره. رزق و روزی منو مهمون نمیخوره، مهمون رزق و روزی خودشو میخوره. هر مهمونی که بیاد الحمدلله تو عرف جامعه امام هست، حتی اونایی که حدیثو بلد نیستن و نشیدن میگن مهمون روزیشو با خودش میاره. این همون آموزه های دینی است که توی پدر بزرگای ما بوده و تو مادر بزرگای ما بوده، الان به ما رسیده. ینزل و به رزقه، روزیشو با خودش میاره، چون روزی دست خداست دیگه. اگر کسی دست و دلش باز باشه، اهل سفره باشه، سفره انداختن باشه، فکر نکنه که از اون چه که باید نصیب خودش میشد کم میشه، نه، اون سر جاشه و روزی مهمون مال خودشه. و یرتحلو به ذنوب اهل البیت، اینش خیلی جالبه. یکی از راه‌های پاک شدن اهل خونه اینه که مهمون بیاد تو خونه‌شون. حالا نزدیک به 2 سال داره میشه که ما گرفتار این بیماری هستیم و این مهمونی رفتن ها و اینا خیلی آب رفته و کم شده، ولی خب باز الان بهتر شدن الحمدلله اوضاع. رفت آمده بیشتر شد. میشه اینها رو تا یه حد مجازی با رعایت همه مسائل عقلایی آدم رعایت بکنه و از اینا محروم نشه. یرتحلو به ذنوب اهل البیت، اهل بیت یعنی اهل خونه، بیت یعنی خونه دیگه. یرتحلو به میبره، میبره با خودش، یعنی مهمون وقتی از خونه میره بیرون گناهان اهل خونه رو با خودش میبره. چه از این بهتر؟ هم مهمونی دادی و تو دل آدما جا کردی. بالاخره آدم وقتی مهمونی میده احسان دیگه، این احسان مخصوصا شکمی اگه باشه محبت رو بیشتر میکنه، افراد علاقه مند میشن به صاحب البیت، به کسانی که اونها رو دعوت کردن و خودشون رو مدیون رو میدونن، تشکر میکنن، وامدار رو میدونن. و اون وقت این فرمایش پیامبر نشون میده که اون کسی که مهمون کرده، اون میزبان باید دست میهمان رو ببوسه که تو لطف کردی اومدی خونه ما سر سفره من نشستی. واقعا یه فرهنگیه ها، یعنی شما با این دید نگاه بکن، یه فرهنگیست توی اسلام و توی عقاید، یعنی توی فرهنگ تشیع ائمه ما. اگه ما این فرهنگ رو توی خودمون با معرفت عمل بکنیم بهش، خیلی روابط عوض میشه و خیلی مسائلی که الان ما مشکل داریم اصلا از بن حل میشه. باز حدیث دیگه هم ببینیم، اینم جالبه، یه شخصیست به نام علاء بن زیاد و ازش خوب بوده نسبتا، یه خونه بزرگ خریده بوده، خدا بهش خونه بزرگ داده بوده. بعد امیر امونی علیه السلام رو دعوت میکنه که به اصطلاح سور خونه شنه. تا حضرت میان وارد خونه این بشن، میبینن که اوه عجب، مثلا مجلل و باشکوه اینها، بهش میفرمان این تو نهش بلاغه است، میفرمان ما کن تا تصنع و به ساعت حاضه دار، تو با این خونه بزرگ میخوای چیکار بکنی؟ به چه دردت میخوره؟ ببینین حالا مثلا اون بنده خدا با یه ذوقی امیرالمومنین دعوت کرده که بیاد مثلا سور خونه شو بده، حضرت هم اول به تعبیر بچه ها یه ضد حال بهش میزنه که خب مثلا این خونه بزرگی موقع چیکار؟ و انت الیها فی الاخرته کنت احوج، تو که بیشتر از دنیا تو آخرت به چنین خونه نیاز داشتی. چرا؟ یعنی این خونه رو به جای اینکه این هزینه رو واسه این خونه بکنی، چرا خرج آخرتت نکردی؟ منظور اینه دیگه، خب خرج آخرتت میکرد، این خونه به این گندگی به چه دردت میخوره؟ میخوای چیکار کنی؟ و انت الیها فی الاخرته کنت احوج، بیشتر از دنیا حاجتت، بیشتر از دنیا تو آخرت به این خونه بوده. چرا؟ یعنی این حالت استفهامی که یه نوع اعتراض هم توش نهفته، امام زمانش هم هستن دیگه. بعد اون بنده خدا توضیح میده که آقا دنباله حدیث ببینیم، توضیح میده که من خلاصه این خونه رو فقط واسه خودم نمیخوام، این خونه رو که من گرفتم فک و فامیلام هم توی این خونه راه دارن، من اینو گرفتم که همه با هم استفاده کنن، نه اینکه فقط خودم لذتش رو ببرم، همه فامیل کیفش رو بکنن. فرمودن و بلا، یهو میبینی کلامو عوض کردن، روی یعنی روی سخن عوض شد، اصلا یه جور دیگه، قبلش حالت اعتراضی داشت، حالا ببینی چه جوری شد. فرمودن و بلا، اگه این جوریه، ان شئت و بلا ان شئت بلغت به الاخره تقری فیها الضعیف و تصل فیها الرحم و تطلع من هل حقوق مطالعها فاذا انت قد بلغت به الاخره. من به تو اعتراض کردم که این خونه بیشتر به درد آخرتت میخورد، به جای اینکه خرج اینجا بکنی خرج آخرتت میکردی. حالا که این توضیح رو دادی که فقط مال خودت نیست، یعنی بعضیا خونه میخرن اصلا کسی خونهشون راه پیدا نمیکنه، یا افراد ویژه، وگرنه سال تا سال ممکن در این خونه باز نشه که 4 تا فقیر هم بیان بشینن. حالا بعدا ان شاءالله تو بحث فردا شب ان شاءالله خدا توفیق داده عرض میکنیم. یکی از آداب مهمون نوازی اینه که آدم بتونه خونش رو به خصوص از فقرا پذیرایی بکنه. این یه توفیقی واقعا که تو این مجالس روزه ها خیلی این خوب محقق میشه. اگر انشه تبلغت بل آخره، اگه واقعا میخوای به آخرتت برسی، با این خونه قصد اخروی کردی، نیت آخرت داری، که تقریفی ها ضعیف، همون مهمون نوازی بکنی، اون قرا و اقرا که توی عربی هست یعنی همون مهمون نوازی کردن، یعنی این خونه رو خریدی نه اینکه فقط خودت و زن و بچه‌ت استفاده بکنی، واقعا یه جایی باشه که مهمون بتونی توش پذیرایی بکنی و تصلو فی هر رحم، به خصوص ارحامت رو صله بکنی باش، یعنی پای ارحامت تو این خونه باز بشه، بیان برن بخورن کیف کنن. و تطلب من هل حقوق مطالعها، بتونی اون حقوقی که دیگران از نظر مالی بر عهده تو دارند رو از این طریق ادا بکنی. که حالا انشاءالله این رو هم فردا شب امیدوارم بهش برسیم توی سیر بحثمون، که اون کسانی که خدا یه مقدار از نظر مالی بیشتر بهشون داده، اونا یه حقوقی به گردنشون غیر از همون خمس و زکات واجبی که انشاءالله میدن، یه حقوقی بر گردنشون هست. اگر این خونه رو گرفتی تا این حقوق رو بتونی درست ادا بکنی، فاذن انت قد بلغت بهل آخره. به تعبیر طلبه ها اعتراض دیگه وارد نیست، من اعتراض کردم به تو، ولی اگه تو این توضیحو میدی که این خونه برای اینه، اذن انت قد بلغت بهل آخره، به این وسیله این خونه داری به آخرتت میرسی، پس دیگه اعتراضی نیست. نوش جونت، نوش جونت، کیفشو بکن. چرا خوبه که اون کسی که داره هم خودش کیفشو بکنه، هم بقیه کیفشو بکنن. یادم تو ایام شهادت حضرت مجتبی علیه السلام تو ماه صفر که برنامه داشتیم، عزیزانی که حالا شاد عرایز ما رو شنیدن، از امام مجتبی که کریم اهل بیت، وقتی سوال شد که ما احسن العیش، اون زیباترین معیشت و زندگی چه زندگی است، فرمودن اون زندگی است که دیگران هم توش کیف کنن، نه اینکه فقط خودش کیف کنه، اون زندگی است که دیگران هم لذتش رو تو اون زندگی ببرن. خدا ان شاءالله به همه ما این توفیق رو عنایت بفرمایید. یه صلوات عنایت بفرمایید، ان شاءالله بقیه این بحث رو من فردا شب اگه خدا توفیق داد عرض میکنیم. این حدیثی که میخوام براتون بخونم که امیدوارم معرفت ما رو به صدیقه طاهره سلام الله علیها بالاتر ببره، از کتاب تفسیر فرات کوفی است، از تفاسیر معتبر شیعی، از امام صادق علیه السلام تا میرسه پیامبر. واقعا عجیبه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت میشه، نادا مناد من بطنان العرش، از اون دل عرش، از اون بطنان دل عرش، قلب عرش الهی یه منادی ندا میده، یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم، دیدگانتون رو ببندید، فرو ببندید دیدگانتون، حتی تمر بنت حبیب الله الى قصر، همه دیدگانتون رو پایین بندازید. کسی یعنی مگه میتونه به اون مقام و منزلت حضرت صدیقه نگاه بکنه؟ اصلا نمیرسه اون درجهش که بخواد به با دیده نگاه بکنه به اون مقام نورانی. حتی تمر بنت حبیب الله، دختر حبیب خدا میخواد به سوی قصرش حرکت بکنه. حوالی اون حضرت، دوروبر اون حضرت رو 70,000 حورا گرفتن، 70,000 فرشته خدا دارن همراهی میکنن صدیقه طاهره سلام الله. حالا ببینید خدای متعال برای این اهل بیت عصمت و طهارت، نمیدونم، مثل این که اصلا خوشی خالص خدا قرار نداده. کلن قانون خدا اینه، هر کسی رو که خیلی دوست داشته باشه، آب گوارا اگه روش پایین نمیره، تو دنیا که نمیره، حالا آخرت هم ببینید، امرا آخرته، روز قیامته. اذا بلغت الى باب قصرها، وقتی صدیقه طاهره سلام الله علیها میرسن به در قصری که باید وارد بشن، وجدت الحسن قائمه، میبینن فرزندشون حضرت مجتبی ایستاده، ولی حسین علیه السلام نائما مقتوع الرأس، اونا که آزادشون، ابی عبدالله علیه السلام اون خابیده اما مقتوع الرأس، سر در بدن نداره. یعنی این مادر اونجا این صحنه رو داره میبینه، روز قیامت رسیده به در قصرش. فتقول للحسن، به فرزند بزرگترش حضرت مجتبی میفرماد من هازا، این کیه؟ از انجا کیه که خوابیده؟ عرضه میداره هازا اخی، برادرم، مادرم، برادرم. ان امت ابی که قتلوه، امت پدرت برادرمو به قتل رسوندن، و قطعو رأسه، و سرش رو از بدن جدا کردن. فیعتی هم ندا من عند الله، ندا از جانب خدا میاد، یا بنت حبیب الله، ای دختر حبیب خدا. همین امشب عرض کردیم حبیبت و نبیک، یا بنت حبیب الله. حالا حکمت این که من این صحنه رو به تو نشون دادم چیه؟ انی انما ارایتو که ما فعلت بهی امت و ابیک، من قصدی نداشتم مگر این که این صحنه رو به تو نشون دادم، اون کاری که امت پدرت با فرزندت کردن، این کار رو کردم به خاطر اینکه ادخرت و لکه اندی تعذیتن به مصیبت کفی، به خاطر مصیبتی که تو در مورد این فرزندت متحمل شده ای، من یک فضیلتی رو و یه مقامی رو برای تو ذخیره کردم. ادخرت و لکه اندی تعذیتن به مصیبت کفی. چی اون تعذیت؟ انی جعلت تعذیت کلیوم انی لا انظر فی محاسبت العباد. من این صحنه رو نشون دادم، به زبان خودمونی بگم، این دل حبیب خودم رو بشکنم برای اینکه امروز نشون بدم، اعلام بکنم که محاسبه حسابرسی بندگان خدا رو من شروع نمی کنم حتی تدخل الجنه انت و ذریتک و شیعتک، مگر اینکه اول تو خودت بچه هات و شیعیانت و من اولاکم معروفن، هر کسی که به شما برای شما یه قدمی برداشت، برای شما یه کاری کرد، یه عرض ارادتی کرد، یه محبتی کرد، من هوا لیسه من شیعت شیعن نیست، ولی یه عرض ارادتی به صدیق طاهره کرد. قبل ان انظر فی محاسبت العباد، اول شماها رو روانه بهشت میکنم، همینایی که گفتیم، حتی غیر شیعی که قرار پاک بشه دیگه، این غیر شیعه وقتی وارد بهش میشه که پاک بشه، اون وقت اونجا همه بفهمن تدخل فاطمه ابنتی الجنه، پیامبر میفهمن دخترم فاطمه وارد بهش میشه و ذریتها بچه هاش هم وارد بهش میشن و شیعتها شیعیانش هم وارد بهش میشن و من اولاها معروفم من لیس من شیعتها، و همه کسانی که به او یه نیکی کردن، یه عرض ارادتی کردن به خاطر محبت حضرت زهرا، یه آب داده دست یکی، یه لطفی به کسی کرد، اون وقت فهو قول الله، این زیل این آیه شریف است. اون روز همه میبینن لا یحزنهم الفزع الاکبر، مالکیه اون فزع اکبر اونها رو ناراحت نمی کنه. قال حول یوم القیامه، این همون ترس روز قیامته، و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، اینا کیا هستن؟ هی والله، مدرکش هم گفتیم، معتبر درجه یک، قابل تردیدم نیست، قسم میخورن پیامبر که اینها قسم به خدا فاطمه هستش و دختران و فرزندانش و شیعیانش، و من اولاهم معروفن ممن لیسه و من شیعته. اگر تو دنیا حضرت صدیقه طاهره اینقدر مصیبت کشید، تصورشو بکن، یه جوان 18 سال مگه چقدر توان داره، مگه چقدر تحمل داره که این همه مصیبت رو بتونه تحمل بکنه. اون شبی که پدرش میخواست از دنیا، دیدن حضرت زهرا بیشتر از همه ناراحت، پدر ایشونو خواست، در گوشش یه چیزی گفت، دیدن دیدی حالتی که دختر داره گریه میکنه، بعد میبینن داره لبخند میزنه. چی شد فاطمه؟ فرموده باشد که پدرم به من بشارت دادن که اول کسی خواهم بود که ملحق خواهم شد. خدا خواست مقام حضرت صدیقه طاهره در قیامت معلوم بشه، تو دنیا که کسی نشناخت ایشون، به خاطر این مصیبت هایی که حضرتش تحمل فرمودن، همه دوستانشون، شیعیانشون و ارادتمندانشون انشاءالله از گناهانشون پاک بشن. امیدواریم تو این مجلسشون هم و تو این مجالسشون هم، من جمله همین مجلسی که ما توفیق تشرف پیدا کردیم، هر حاجت روایی که، هر حاجتمندی که برای برآورده شدن هر حاجت مشروعی تو این مجلس شرکت کرده، چه حضوری و چه مجازی، خدا انشاءالله همه را حاجت روا بفرماید. مرزا رو، اونایی که تو بیمارستان هستن و اطرافیانشون تو نگرانی هستن، شاید یه مقداری قطع امیدم کرده باشن، خدا انشاءالله به حرمت و آبروی صدیقه طاهره سلام الله علیها همشون رو، همه دوستداران حضرت صدیقه رو لباس عافیت بپوشاند. خدا همه گرفتاری ها رو از شیعیان و دوستان اهل بیت دور بفرماید و مرض ها، بلاها، درد ها رو بزنه تو سر این دشمنان نواصب، دشمنان اهل بیت علیهم السلام. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و الناس. صلوات تقدیم بفرماید.